عمل حول الله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ذلك أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المحمود الرحمن أبو القاسم المصطفى قسمت که والمثل الاعلا، شما مثل اعلا هستید. و در شرحش عرض کردیم مطالبی رو که عبارت کلمه والمثل الاعلا در قرآن آمده، دو بار هم آمده که ولله المثل الاعلا، برای خداوند است مثل اعلا. که عرض شد امام از اونجایی که تمام صفات الهی درش بروز کرده، مظهر اسما و صفات الهیه، چون به ما فرمودن رسول الله که ان لله 99 خلقا، برای خداوند 99 خلق یا صفت هست. هر کسی که یک دونه از اونها رو در خودش پیاده کنه اهل بهشته. حالا این در مرتبه خلق، در مرتبه صفات یا اسما که فوق اخلاق میشه. امام مظهر همه اسما الهیه. یعنی چی مظهر اسما؟ حالا اسما اصلا چی هستن که امام مظهر اسماست؟ در دعای کمیل میخونیم که و به اسمائی کلتی ملعت ارکان کل شی، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. یعنی همه عالم مظهر اسماء الهی هست. اگر ما رزق داریم، روزی داریم، روزی ما رو اسم الرزاق خداوند داره میده. هر موجودی که روزی میخوره، حتی اون سلول، حتی اون میکروب، نام روزی دارن برای خودشون دیگه، حتی اون حیوان و انسان و روزی هایی که انسان داره، چون روزی ما فقط برنج و خورشت و آب و نون نیستش که. مگه تو سجده زیارت عاشورا نمیگیم که اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، خدای روزی من کن شفاعت حسین را. این یه نوع رزقه. شما میایید اینجا حدیث میشنوید، این یک رزقه، رزق معنویه. حالا هر کس یه رزقی داره، بستگی داره انسان چه رزقی رو بخوره، به چه رزقی دسترسی پیدا کنه. بعضی از کشورها، بعضی از جوامع، بعضی از شهرها، اینا روزی معنوی در دسترسشون نیست، لذا فقیرن. از لحاظ رزق معنوی فقیرن. شاید خونه های سر به فلک کشیده داشته باشن، اما رزق معنوی ندارن، گرسنن، ضعیفن، فقیرن. رزق ما رو الرزاق میده، علمی که در همه موجودات هست. هر موجودی به اندازه خودش علم داره، هر موجودی به اندازه خودش علم داره. اینو اسم علیم داره به ما میده، تزریق میکنه این علم رو. هر موجودی، اون گنجیشکم به اندازه خودش علم داره، بچه های خودشو میشناسه، جوجه های خودشو میشناسه، غذا رو میشناسه، هر موجودی در حد خودش. و همینجور اسماء دیگه خداوند، اسم المصور، مصور یعنی صورتگری کننده. الان همه من و شما یه صورتی داریم، یه شکل و قیافه‌ای داریم. کی این شکل و قیافه رو به ما داده؟ خودمون که خودمون اینجوری طراحی نکردیم. اسم المصور ما رو صورتگری کرده. به قول جناب سعدی می‌فرماد دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. بعد هر موجودی رو که نگاه می‌کنی یه صورتی داره، گنجشک یه صورتی داره، زرافه یه صورت دیگه، فیل یه صورت دیگه، خزندگان، چرندگان، درندگان، پرندگان، آبزیان، هر کدوم که صورت‌هایی دارن، گل‌ها، گیاهان، نباتات، وقتی صحنه عالم رو نگاه می‌کنیم، این اسم المصور همه رو داره صورتگری می‌کنه. چون هیچ کس خودشو نساخته، خودشو صورتگری نکرده، چه اون پرنده و چرنده، چه من و شما، چه اون درخت، چه اون گیاه. علم اسم المصوره که حاکمه بر عالمه. و همینجور اسماء دیگه که هر اسمی، هر فیضی از کانال یک اسمی سرازیره. امام مظهریت اسماء رو داره، یعنی همه اسما از وجود امام دارن سرازیر میشن در عالم. همه اسما از کانال حقیقت و سر امام، نه این بدن عنصری. هر کی که روزی میخوره از دست با کفایت امامه، یعنی از حقیقت امام داره روزی سرازیر میشه در عالم. روایت داره قنبر، غلام امیرالمؤمنین، که ظاهرا شاهزاده‌ای بود هندی که اومده بود غلام امیرالمؤمنین شده بود، ایشون موقعی که تازه وارد شده بود به محضر امام، حالا معرفت اون چنانی به امام نداشت. یک بار رفت در خونه امیرالمؤمنین در زد، فزه خادمه فاطمه زهرا آمد دم در، گفت آقا ابوالحسن کجاست؟ فزم اومد یه تکونی به غنبر بده، گفت رفته به آسمان ها که رزق خلایق رو تقسیم کنه. غنبر پیش خودش گفت عجب، این کنیز هم کافر شده ها، چه حرفایی میزنه. همینجور که داشت میامد از دور یه مرتبه امیرالمومنین رو دید. آقا گفت چیه غنبر، تو چه فکری هستی؟ گفت آقا رفتم دم خونه، فزه به من اینجوری گفت، گفت رفته به آسمان ها رزق خلایق رو تقسیم کنه. فرمود درست گفت غنبر، میخوایی بدونی دنیای شما در مقابل من چگونه است؟ چشماتو ببند. میگه چشمامو بستم، دیدم تمام زمین به اندازه یه گردوی در کف دست امیرالمؤمنینه. فرمود تمام دنیای شما در مقابل من اینه. امام، حقیقت امام، سر امام محیط به همه عوالمه، اگرچه جسمش در میان ماست، اگرچه جسمش در میان ماست. مظهر اسم الرزاق، هر کی روزی میخوره به دست امیرالمومنینه. مدینة المعاجز، سید هاشم بحرانی روایتی نقل میکنه، میگه یه بار عمر تو کوچه های مدینه میرفت، دید امیرالمومنین ایستاده با انگشتانش داره اشاراتی میکنه. گفت یا ابوالحسن چه میکنی؟ فرمود دارم رزق خلایق رو تقسیم میکنم. گفت اه؟ مگه تو رزق خلایق رو تقسیم میکنی؟ گفت بله. عمر رد شد، گفت الان مچتو میگیرم به اصطلاح. میگه یک مورچه ای رو گرفت داخل در یک قاروره، یعنی شیشه، داخل در یک شیشه ای انداخت، سرش هم محکم با یک پارچه بست، گذاشت تو جیبش، اومد پیش امیرالمومنین، گفت خب رزق همه خلایق رو تقسیم کردی؟ فرمود بله، حتی همون مورچه ای که تو تو شیشه انداختی و زیر عباد قایم کرده ای. این سری شیشه رو در آورد، واس کرد، دید مورچه چیز سفیدی تو دهانش داره میخوره. مظهر اسم رزاقه، مظهر اسم علیمه. مگه نفرمود انا خزنت و علم، من خزینه علم خداوندم؟ جبرئیل که معلم انبیاست، جبرئیل که معلم انبیاست، امیر المؤمنین می فرماد سلونی عن علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل، از من از علمی سوال کنید که جبرئیل و میکائیل از آن بیخبرند. بیا که در دل تنگ من از خزانه عشقت امانتی است که روح الامین نبوده امینش، روح الامین نبوده امینش. از بحر خدمت روز و شب استاده با عجز و ادب، بر درگهت روح الامین مولا امیر المؤمنین. انا خادمی جبرائیل، فرمود جبرئیل خدمتگزار منه، جبرئیلی که معلم انبیاست، چون مظهر اسم العلیمه، مظهر اسم الرزاقه، مظهر همه اسماء الهیه. این میشه مثل اعلا، که همه صفات الهی، صفات اعلای الهی درش متجلیه. اسم المصور، امام مصوره. میگه من نمی جناب یکی از عرفای شاعر که حالا فکر میکنم جناب عمان سامانی باشه، که ایشون فرماد در خطاب به امیرالمؤمنین، میگه من نمیگویم خدایی، لیک میگردد پسر در رحم گر از تو باشد من دختر داشتن. در شکم بچه پسر میشه اگه تو نخوای دختر بشه. من نمیگویم خدایی، لیک برگ را یا شاخ را یارا نباشد برگ یا برداشتن. بدون اجازه تو درخت بار نمیده. مال سر امامه، اون حقیقت امام که محیط به عالمه. فرموده حضرت آقا میفرمودن نسبت امام به این عالم مثل نسبت شما به بدنته، جان تو به بدنت. چجوری به همه بدن خودت احاطه داری؟ امام به همه این عالم احاطه داره. که در همین زیارت جامعه به بعضی از قسمت ها میرسیم که به خاطر شما بارون میباره، به خاطر شما گیاهان رشد میکنن. امام واسطه در خلقته. که حالا در فقرات بعدی این رو بیشتر توضیح میدیم. پس والمثل الاعلا، مثل اعلای الهیه، یعنی مظهر تام الهی امام، که حجت الله، آیت الله، نشان دهنده خداوند در روی زمین. و دعوت الحسنا، شما دعوت حسنا هستید. دعوت حسنا به معنای دعای نیکو، یعنی بهترین دعا شمایید. حالا یعنی چی بهترین دعا شما هستید؟ ما وقتی به یک کسی میگیم التماس دعا، میگیم برامون دعا کن. دعا کنه چی بشه؟ ها، بهترین دعا اینه که طرف بگه خدا به شما خیر عنایت کنه. بهترین دعاست دیگه. ها، خیر چیه؟ اصلا روایت داریم میگه آقا این که میگه شما عاقبتت به خیر بشه یعنی چی؟ خیر ببینی یعنی چی؟ اصلا خیر چیه؟ کی میدونه خیر چیه؟ میفرماد خیر نهریست که از کوثر منشعب میشود. کوثر یکی از نهرهایی که ازش منشعب میشه کوثره، خیره. یعنی کوثر چیه؟ اون وقت ساقی کوثر امیرالمؤمنینه، چشمه یکی از امیرالمؤمنین میجوشه. امیرالمؤمنین به دیگران مینوشانه از کوثر، و این خیر یکی از نهرهایی که از اون منشعب میشه. بالاترین دعا، بهترین دعا اینه که تو به امامت برسی، اهل ولایت بشی. که در روایت میفرماد وقتی خدا ولایت ما رو به کسی عنایت کنه، خیر دنیا و آخرت رو بهش داده. خیر دنیا و آخرت رو بهش داده وقتی خدا ولایت ما رو به کسی بده. امام باقر علیه السلام فرماد من تعجب نمی کنم از کسی که گمراه شد چجوری گمراه شد، تعجب می کنم از اون کسی که هدایت شد به ولایت ما، او چجوری هدایت شد، چه عنایتی شامل حالش شد که هدایت شد به سوی ولایت ما. که خیر دنیا و آخرت رو خدا بهش داد. که در خزائن الهی بالاترین گوهر، گوهر ولایته. رسول خدا فرمود علی جان، جبرئیل کسی است که محبت تو رو در قلب ها نازل میکنه. جبرئیل محبت تو رو در قلب ها نازل میکنه. بعد جبرئیل در روایتی میگه من محبت علی رو در قلبی وارد میکنم که او را دوست داشته باشم. جبرئیل باید او رو دوست داشته باشه. حالا جبرئیل کیو دوست داره؟ کسی که با جبرئیل سنخیت داره. سنخیتی که دوستی به وجود میاره. ولی جبرئیل که با کسی فامیل نیست. سنخیت با ملکوت باید داشته باشه تا محبت امیرالمؤمنین در قلبش نزول کنه. و دعوت الحسنا، شما بهترین دعا هستی. بهترین دعا رسیدن به ولایت. شخصی اومد خدمت امام سجاد گفت آقا یه شخصی حقی به گردن من داره. خوب گوش کنید این روایتو. حقی به گردن من داره و از طرفی پدر من رو هم کشته. من نمیدونم با این چی کار کنم، چون حقی که به گردن من داره اونقدر نیست که من از خون پدرم بگذرم. آقا فرمود حقی که به گردن تو داره چیه؟ فرمود عرض کرد توحید، ولایت و دین رو به من معرفی کرده و شناسونده. شما رو او به من معرفی کرده، او برا من شما رو منو با شما آشنا کرده، با توحید آشنا کرده. آقا فرمود تو فکر میکنی که این حق کفاف خون پدرتو رو نمیده؟ این حق اونقدر بزرگه که کفاف خون جمیع اهل زمین رو میده. یعنی این چه نعمتیه، چه نعمتیه که به واسطه این که او واسطه شده برای تو، حقی به گردن تو پیدا کرده که کفاف خون اهل زمین رو میده. امام صادق فرمود من خجالت میکشم از بس این مطلب رو براتون گفتم. امام صادق فرمود خجالت میکشم از بس این مطلب رو تکرار کردم، ولی وقتی جان به گلوگاهتون برسه اون موقع میفهمید قدر محبت فاطمه و علی یعنی چی. قدر محبت امیرالمؤمنین رو اون موقع میفهمی. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان داستانی رو نقل میکنه از یه آقایی که حالا اسم میبره اونجا. میگه من در ظاهراً عراق بوده، چون دورادور تو ذهنمه. موقعی که طلبه ها میرفتن برای تبلیغ، میدونید حالا حوزه معمولا ماه محرم و ماه رمضان، این موقع ها طلبه ها میرن برای تبلیغ تو روستاها، تو شهرها تبلیغ میکنن، به مردم احکام یاد میدن، دینشون رو یاد میدن، خیلی هم خوبه و خیلی هم باید بیشتر کار بشه. حالا حوزه وظیفه داره که بیشتر کار کنه رو این قضیه. علایی حال میگه من برای تبلیغ رفته بودم یه روستایی. کت خدای این روستا سنی بود، حالا عده شیعه بودن عده سنی بود، کت خدای سنی بود. میگه من دیدم این سنیه ولی قلب پاکی داره، انسان خوبیه. شروع کردم سر صحبتو به این باز کردن که یواش یواش ولایت رو به این معرفی کنم. میگه بهش گفتم که شما بزرگتون کیه؟ چون میدونید تو حالا عراق و عربستان اون طرفا اینا مثلا یه شیخی دارن، یه بزرگی دارن که مثلا چند قبیله زیر نظر اونه، او حرفی بزنه دیگه حرف آخره. مثلا گفت آره شیخ ما مثلا فلانیه، شیخ فلانه که مثلا 200 شمشیر زن داره، چقدر مثلا اسب داره، چقدر فلان داره، شروع از این چیزا. بعد برگشت به من گفت بزرگ شما کیه؟ گفتم بزرگ ما شیخ علیه. گفت خب چقدر بزرگ این بزرگ شما؟ گفتم خیلی بزرگتر از شیخ شماست. گفت چطور مگه؟ گفتم ما هر جای عالم باشیم برای اون مشکلی پیش بیاد اینو صدا بزنیم به فریادمون میرسه. گفت اه مگه میشه؟ گفتم بله. خب اینم میدید که این یه روحانیه، دروغ نمیگه که. خیلی تعجب کرد، گفت شما شیخ بزرگواری دارید، بزرگی دارید، اگه اینجوری که تو میگی باشه. گفتم بله همین جوریه. میگه اواخر ایام تبلیغ بود که من دیگه برگشتم به شهرمون، مترصد بودم، منتظر بودم سال بعد برای تبلیغ دوباره برم اونجا که باز اینو بکشمش طرف شیعه. میگه سال بعد که رفتم، وارد که شدم سراغ کت خدا رو گرفتم، پسرش گفت که پدرم مرحوم شد. گفتم اه؟ گفت بله پدرم از دنیا رفت. گفتم قبرش کجاست؟ رفتم سر قبرش، خیلی ناراحت بودم، گله کردم، گفتم خدایا یه عمر میدادی به این، من داشتم اینو آماده میکردم هدایتش کنم. یکم سر قبرش نشستم، فاتحه‌ای خوندم و آمدم خونه. شب خواب دیدم همین آقا رو، همین کت خدا رو. منو که دید گفت فلانی تو چرا اونجا به من نگفتی که این شیخ علی منظور حضرت علیه؟ گفتم چرا مگه؟ گفت وقتی من از دنیا رفتم در عالم برزخ، فرشته های نکیر و منکر وقتی به من وارد شدن، وحشتی کرده بودم که بخواستم قالب تهی کنم. هرچی ابوبکر و عمر و اینا رو صدا زدم، دمیش خبری نمیشه. یاد گفته ای تو آمدم که گفتی ما یه شیخ علی داریم، هر جا صداش بزنیم میاد. گفتم بذار منم صدا بزنم، شاید بیاد منم کمک کنه. میگه تا گفتم یا شیخ علی ادرکنی، میگه یه مرتبه دیدم امیرالمؤمنین آمد و اونجا منو نجات داد، شفاعتم کرد. بعد میگه دیدم یک دیواری مثل دیوار مثلا شیشه ای، اون ورش یک باغ سرسبزه و این کت خدا اینجا نشسته، یک کسی هم کنارشه. گفت این باغو میبینی؟ این مال منه، منتها من تا نمره نیارم نمیتونم وارد این باغو بشم. اینم معلمه، معلم منه، به خاطر اینکه امیرالمومنین منو شفاعت کرده، این معلم باید منو تعلیم بده، درس بخونم، معرفت پیدا کنم تا بتونم وارد این باغ بشم، وارد این جایگاه هم بشم. و ای کاش تو دنیا به من گفته بودی که شیخ علی امیرالمؤمنینه. خیر دنیا و آخرت. ما یه دوستی داشتیم در زمانی که جوانتر بودیم، شاید بعضی از عزیزان بشناسن شنو. ایشون قاری قرآن بود، جوان خوبی هم بود، هیئتی بود. حالا خیلی سال قبل از اینکه خودمون هیئت داشته باشیم، بعد این بنده خدا تو جوانی مریض شد و از دنیا رفت. خیلی براش ما موقع دوستمون بود و عزاداری میکردیم و به اصطلاح زیارت عاشورا میخوندیم بالا قبرشو. پسر عموی ایشون یک بار گفت فلانی من ایشونو خواب دیدم. گفتم که به تو چی گذشت؟ گفت شما وقتی که من رو گذاشتید داخل قبر رو پوشوندید، دو نفر وارد قبر شدن، وحشتی منو گرفت که احساس میکردم میخوام قالب تهی کنم، یعنی بمیرم. حالا مرده است میگه، ولی چنین احساسی به من دست داده بود از ترس. بعد جالب اینه که ما تو کفنش هم تربت ریخته بودیم. میگه اینا بندای کفن منو که باز کردن، یه مرتبه یه صدایی آمد گفت عباس ابن علی. تا این صدا تو قبر من پیچید، اینا دست برداشتن از من و من در یک امنیت و آسایشی قرار گرفتم که از قضا متوسل شده بودیم همون موقع براش به قمر بنی هاشم. فقط میگه صدا آمد، نام قمر بنی هاشمو برد، اینا از قبر من بیرون رفتن و بعد منو منتقل کردن به یه باقی و حالا ادامه داستان. فرمود خیر دنیا و آخرت بهش داده میشه، کسی که ولایت ما بهش داده بشه. و دعوت الحسنا، شما دعای بهترین دعا هستید. بهترین دعا اینی که دعا کنیم در مسیر ولایت باشیم، از مسیر ولایت خارج نشیم، از رحم ولایت سقط نشیم خدایی نکرده، از خط خارج نشیم. خیلی ها بودن تو مسیر، بودن از مسیر بیرون رفتن، خود زمان ائمه. حتی شمر ملعون، دیگه ملعونتر و خبیثتر از شمر داریم؟ این جزو لشکر امیرالمؤمنین بود، حتی تو جنگ صفین زخمی شد، انتها کشته نشد، نمرد، خوب شد و بعد آمد به کجا کشید کارش. ابن ملجم تو سپاه امیرالمومنین بود، حتی امیرالمومنین یه روزی بهش گفت تو قاتل من میشی. گفت آقا من؟ گفت بله. گفت آقا این شمشیر بیا گردن منو بزن. فرمود تو گناهی نکرده ای، من چجوری گردن تو رو بزنم حالا که گناهی نکرده ای؟ آقا امیرالمومنین بالای منبر صحبت میکرد، گفت یک روزی میاد که فلانی اسم برد، نمیدونم چی، ابن حکم، پرچمدار لشکر کفر میشه که به جنگ فرزند من میره. یک دفعه اون آقا بلند شد از پا منبر، گفت آقا این آقایی که نام میبری منم، من اینجوری نیستم آقا، من دست از شما بر نمیدارم. آقا گفت انشاءالله که اینجوری باشه تو میگی، ولی اگر اونی که من گفتم تو هستی حتما این کار رو خواهی کرد. تو واقعه کربلا همین آقا پرچمدار لشکر ابن زیاد، نکنه از مسیر ولایت خارج بشیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدای قلبهای ما رو کج نکن بعد از اینکه ما رو هدایت کردی. تو مسیر ولایت محکم باشیم. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خدایا به ما صبر بده. صبر در چی؟ صبر در مسیر ولایت. و ثبت اقدامنا، قدمهای ما رو ثابت کن، ثابت قدم بشیم در مسیر ولایت. و ما رو بر کافران یاری کن، بر علیه کافران. ما رو بر علیه کافران یاری کن یعنی چی؟ یعنی پیروز بشیم بر اونا. یکی اینکه گول اونا رو نخوریم، وانصرنا علی القوم الکافرین، گول کفار رو نخوریم بریم طرف اونا، گول ماهواره رو نخوریم یه موقع بشینیم پای ماهواره، بشینیم پای فیلم های مبتذل ماهواره، اصلا پای خود ماهواره. چند تا کانال داره در ضد امام زمان، چند تا کانال داره ماهواره بر ضد شیعه. نکنه من این که بچه هیئتی هستم تو خونم ماهواره باشه. عزیزانی که حسینی، شما پیرن مشکی میپوشی برای امام حسین، این جزء فتنه های آخر از زمان این ماهواره. نکنه بیاد تو خونت. اگر ماهواره راه پیدا کنه تو خونت، نه ناموست امان داره، نه دخترت نه پسرت. هزارم که بگی قلف میکنم، فلان میکنم، بهمان میکنم، نه ناموست در امانه. بیشتر از این نمیتونم اینجا توضیح بدم، باز کنم مطلب رو. نه بچه هات، چون شما نمیدونید این فیلم ها چه اثری در ذهن افراد، در ذهن بچه ها، جوون ها، پیر ها میذاره. حتی وقتی که یه دختری یک صحنه مبتذل میبینه، فکر میکنی از ذهنش بیرون میره. خودت ببینی از ذهنت بیرون نمیره، تا چه برسه به دختر و پسر مجردت. دیگه هیچ امانی برات نمیمونه. روایت داریم میگه فتنه دجال تو همه خانه ها راه پیدا میکنه. فتنه دجال چی؟ همین ماهواره است. لحو و لعب داره، ببخشی زنا داره، لواط داره، شرابخاری داره، خودکشی داره، همه گناهانو میاره جلو چشم تصویر میکنه. اگر در این آخر از زمان میخوای مسون باشی از فتنه ها، تحت هیچ شرایطی ماهواره تو خونت نذار بیاد. اگر بچه پشت اینترنت میشینه، مواظب باش کجا میره، مواظب باش کجا میره. نگی پسر من خوب پسریه، دختر من خوب دختریه. اینجا باطلاقیه که خوب و بد حالیش نمیشه. پیرمرد 70 ساله رو میکشه تو خودش. و دعوت الحسنا، شما بهترین دعا هستی. بعضی از شارحان زیارت جامعه گفتن مراد از این دعوت حسنا بهترین دعا، که شما بهترین دعا هستید، دعای حضرت ابراهیمه که وقتی در مورد ذریه خودش دعا میکرد که وابعث فیهم رسولا منهم، خدای در میان بچه های من، اولاد و ذریه من، رسولی از خودشون برانگیز. یتلو علیهم آیاته، که آیات تو رو بر اونا تلاوت کنه و اونا رو تزکیه کنه، به اونها تعلیم بده، علم بده، راهنماییشون کنه. و رسول اکرم فرمود من دعای جدم ابراهیمم، اون دعایی که کرد حضرت ابراهیم، که خدای پیغمبری از خود اینها برانگیز، منم اون پیغمبر. و اهل بیت پیامبر که دنباله رسول الله هستن، که اینا بهترین دعایی هم که مستجاب شدن، بهترین دعای مستجاب امامه. بهترین دعا، حالا بحث دعا که شد، یه چیزی بگیم در مورد دعا. روایت می‌فرماد دعا که میخوای کنی با زبانی دعا کن که گناه نکرده باشی. سوال شد آقا چجوری ما، یعنی چی با زبانی دعا کن که گناه نکرده باشی؟ فرمود تو با زبان دیگری گناه نکرده ای، که تو با زبون خودت گناه کرده ای، با زبان کس دیگه که گناه نکردی. لذا وقتی کس دیگه برای تو دعا کنه دعاش درگیر میشه، تو هم برای دیگری دعا کنی دعای تو هم درگیر میشه. خب پس اولا عزیزان برای همدیگه دعا کنید. چرا تو نماز شب میگه 40 مؤمن رو نام ببر دعا کن؟ بعضی حالا میگن امامان رو دعا کنیم. امامان که حالا خوب دعا کنی، ولی منظور از مؤمنین همین دوستان مؤمن خودتن، اینا رو دعا کن. در حق هم دیگه دعا کنی دعاتون مستجاب میشه، برعکسی که الان همه هم دیگه رو لعنت میکنن. آخر از زمان برعکس میشه دیگه، همه هم دیگه رو نفرین میکنن، میره از کاسب چیز میخره میاد بیرون نفرینش میکنه، یه خدا ریشتونو خوش کنه که اینجوری مثلا فکر میکنه این حرفا بی اثره، در حالی که تو این عالم هیچی بی اثر نیست. بعضی ها ورد زبونش میگه لعنتی اینجوری گفت. لعنتی نگی به کسی یه موقع، انسان اولا دهانش باید ادب داشته باشه، دومن اگر کسی رو کسی لعنت کنه این به شکل پرندهی در میاد، مرغی میره. اگر جایی که این لعنت رو فرستاده مستحق لعنت نباشه بر میگرده طرف خودش. کسی رو نفرین نکنی یه موقع، چون چه طرف مستحق نفرین نباشه بر میگرده رو سر خودت. لعنت نکنی برمیگرده رو سر خودت. ما فقط حق داریم قاتلان ائمه رو لعنت کنیم و اونایی که خود امامان ما لعنت کرده هن. حالا دعا کنیم برای هم دیگه، خیر خواهی کنیم، خیر ببینی انشاءالله، همه تون خیر ببینید انشاءالله. اما یه نکته اینه که شما وقتی که بحث اسماء الهی شد گفتیم امام مظهر همه اسماء، یکی از اسماء الله شکوره. شکور یعنی قدردان، تشکر کننده، شکرگزار. امام شکوره، کوچکترین کاری براش کنی شکرشو به جا میاره، این تلافی میکنه برات. یه وقتی اوائلی که مشرف شده بودیم خدمت آقا جان، برای پدر و مادر ایشون دعا میکردیم. یک بار که در منزل ایشون بودیم گفتیم آقا برای ما دعا کنید، فرمود دعا به دعا میزنیم، یعنی تو پدر مادر من دعا میکنی منم دعات میکنم، دعا به دعا میزنیم، امام زمانم دعا به دعا میزنه. تو اگر برای امام زمان دعا کنی امام زمان شکوره، برای تو دعا میکنه، و تو با زبان امام که گناه نکرده ای و خود امام هم با زبان خودش گناه نکرده. از زبان معصوم اگر دعا بشه دعا مستجابه. تو برای امام زمان دعا کن تا آقا برای تو دعا کنه. تو برای امام زمان دعا کن، آقا برای تو دعا میکنه. بعد اون چی که خیرته بهت میده. اصلا لازم نیست تو چیزی بخوای، تو هر وقت خواستی دعا کنی برای امام زمان دعا کن. بعد آقا بهترین مصلحت تو برای دعا میکنه، بهترین مصلحت تو برای دعا میکنه و دعای امام دعای مستجابه. چون انسان بعضی وقتا یه دعاهایی میکنه خودش نمیدونه چی داره میگه. در این کتابهایی که در مورد تشرفات خدمت حضرت نوشتن، جمع‌آوری کردن، شخصی بود از شیعیان در نجف که این یه مریضی داشت، دوملی در پاش بود که خیلی آزارش میداد، خیلی آزارش میداد، خیلی درد داشت. این دیگه خسته شده بود، دعا میکرد خدا یا منو شفا بده یا مرگ منو برسون. بعد خودش یه وقتی حضرت رو، اهل نجف بود، میبینه آقا میگه جفت دعاها مستجاب شد، هم شفا پیدا میکنی هم میمیری. میگه همون روز پام خوب شد. بعد از چند روز دیگه اطرافیانش گفتن ایشون از دنیا رفت، آقا فرمود جفت دعاهات مستجاب شد. تو که سود و زیان خود ندانی چرا دعا میکنی؟ تو برای امامت دعا کن، امامت بهترین مصلحتت رو برای دعا میکنه. تو برای فرج امامت دعا کن، آقا بهتر میدونه مصلحت تو چیه. و این از بیوفایی شیعه است که یادش میره امامشو. که از علمای قم نقل میکرد این داستان رو، که یکی از علمایی که خدمت حضرت مشرف شده بود یه بار با آقا شکایت میکنه که آقا شما که اینقدر شیعه داری، اینقدر طالب داری، این همه دعا میکنن، چرا نمیاید؟ آقا میگه یه تصرفی اونجا تو حرم یکی از ائمه بوده، حرم آقا سید الشهدا بوده، میگه تصرفی کرد، گفت دعاهای مردم رو گوش کن، اینجایی که زیر قبه سید الشهدا دعا ردخور نداره، زیر قبه آقا سید الشهدا دعا ردخور نداره. فرمود اینجایی که دعا مستجابه. ببین شیعیان من چی دعا میکنن؟ یکی میگفت خدایا مریض دارم، یکی میگفت قرض دارم، یکی میگفت بدهکارم. گفت ببین یه دونه از اینا به فکر من نیست، یه دونه از اینا نمیگه خدایا فرج امام زمان منو برسان. یه نفر از اینا نیست که برای فرج من دعا کنه. امام زمان خیلی غریبه، خیلی غریبه. همه ادعا میکنیم، حرف میزنیم، اما چند تامون فکر خوشحال کردن امام زمانی؟ کاری کنیم آقا ازمون راضی باشه، خداییش. چند نفر رو پیدا میکنیم؟ چند نفر رو میتونی پیدا کنی امام زمان ازشون راضی باشه؟ تو همین عزادارا، تو همین سینه زنا، توی بقیه که انتظار نداریم، تو همینا چند نفر هستن؟ اگه از آقا بپرسی آقا بگه من ازش راضیم. یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، امشب شبیه که مثل فردا روزی آب رو به روی حرم عبدالله دست اون شب شب آتشه. از فردا روز تمام خیمه ها رو محاصره کردن، دیگه هیچ کس نمیتونست به پیوند به یاران ابا عبدالله، نه کسی میتونست خارج بشه نه کسی میتونست داخل بشه. سربازهایی گذاشته بودن، تیراندازهایی کنار نهر علقمه که آب فرات رو به روی خیمه ها بسته بودن. یا ابا عبدالله، خدا لعنت کنه اون کسانی رو که حائل شدن بین تو و بین آب فرات. قربان لب تشنه تو یا ابا عبدالله. میدونی از کودکی روایت داره ابا عبدالله آتش داشت، از کودکی ابا عبدالله زود تشنش میشد. حتی بعضیا که این مسئله رو میدونستن تو مسیری که آقا مثلا میرفت مسجد ظرف آب دست میگرفتن، تا آقا میومد میدویدن آب تاروفش میکردن، گفتن نوه پیغمبره، آب بدیم به دست حسین. آی قربان جگر تشنه تو یا ابا عبدالله. حضرت سکینه روایت میکنه که موقعی که به قتلگاه رفتم بدن پاره پاره و لخته لخته پدرم حسین دیدم، از قلقوم بریده پدرم حسین این شعر رو شنیدم: شیعتی مهما شرفت و ما عزب فذکرونی. ای شیعیان من، هر وقت آب خونکی میخوری به یاد لب تشنه من باش. از رأيت بقريب او شهيد فندبوني. هنگامی که قریبی رو دیدی یا شهیدی رو دیدی برای من گریه کن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. امام سجاد وقتی آب میداد به دست کسی میگفت بنوش به یاد تشنه لبا، بنوش به یاد تشنه لبا. آتش جوری بر ابا عبدالله و اهل ایشون غلبه کرده بود که میفرماد دیدگانشون تار میدید از شدت آتش. نمیدونم تا حالا شده خیلی تشنه بشی. آتش وقتی خیلی بالا میره زبان آدم مثل چوب میشه. اینو فقط کسی میفهمه که خیلی تشنگی بهش غلبه کرده باشه. زبون مثل چوب میشه، میچسبه به بالای دهن. یا ابا عبدالله، قربان لبان تشنه یا ابا عبدالله. میگه از شدت آتش زبان آقا زخم شده بود، هی میگفت جگرم از تشنگی میسوزه، جگرم از تشنگی میسوزه. یا ابا عبدالله،
اللهم صل على محمد
Yeah.
آقا جان دلتو خیلی سوزوندی، دلتو خیلی شکستی با کارامون آقا، اما اومدیم تو مجلس جد روزه، اومدیم توبه کنیم، اومدیم قول بدیم که دیگه گناه نمی کنیم آقا، دیگه دلتو نمیشکنیم آقا، تو هم از ما بگذر آقا جان. به حرمت شیش ماه علی از کسی رو واسطه قرار بدیم، قنداقه خونین علی اصغر رو واسطه قرار بدیم. باب العوائج، این شیش ماه باب العوائج. باب العوائج یعنی چی؟ یعنی هر کس بره در خونش، هر چی بخواد بهش میده. باب الحوائج الالله، در مورد علی اصغر شیرخواره یه چیزی بگم، شاید نشنیده باشه. بعضیا گفتن علی اصغر تو سن یک سالگی بود، یعنی به یک سالگی نرسیده بود هنوز. اما بعضی از مورخین گفتن این کودک تو همون سرزمین کربلا به دنیا آمده بود، یعنی چند روزه بود. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، السلام على الرضيع الصغير، سلام بر شیرخوار کوچه، وقتی آب نخوره شیر نداره به بچه شیر بده. آی 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 آی، بگم جیگر آتیش بگیره یا نه؟ خانم سکینه میگه شب عاشورا بود، تشنگی خیلی به فشار آورده بود. یا ابا عبدالله، از شدت عطش از خیمه بیرون آمدم، گفتم یه سر برم خیمه عمم زینب، شاید هم به جانم یه مقدار آب ذخیره داشته باشه. همیشه کوچیکترا میرن سراغ بزرگترا دیگه، میگن شاید یه چیزی داشته باشه. بکن میگه وارد خیمه شدم، دیدم عمم زینب علی اصغر رو بغل گرفته، این بچه یه ریز داره گریه میکنه. آی 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 آی، عمم زینب گاهی زمین می نشست، گاهی بلند می شد دور خیمه را می رفت، لالایی می گفت این بچه خوابش نبره. می گه اینو که دیدم دیگه خجالت کشیدم بگم کشم. خسته من نگاه نکن، نفسم بالا نمیاد، تو که میتونی بگی حسره. علی لا لا، علی Oh. یار مادرم، لای لای علی علی، لای لای علی علی، بر نیزه از مادرش رو با عروس با وفای حضرت زهرا خیلی گریه میکرد خانم رو با، اما یه چیزی بگم، همسر روش نمیشد، حیا مانه میشد، تو جمع که میشد میگم علی از غره
لا لا.